وابسته یک دم، اثر اروین یالوم. بخش دوم، در باب واقعیت، صفحات 27 تا 42. چارلز مدیر تجاری خوشبرورو به لحاظ زاد و پیشه هیچ کم و کسری نداشت. تحصیلات ممتاز در مجتمع آموزشی اندوور، سپس دانشگاه هاروارد و بعدتر مدرسه عالی کسب و کار هاروارد. پدر و پدر بزرگش هر دو بانکدار و کاردرست و مادری که عضو هیئت امنای یک دانشگاه بسیار معتبر ویژه بانوان بود. زندگی فعلیش هم هیچ کم و کسری نداشت. آپارتمان مجلل در سان فرانسیسکو با چشم‌اندازی وسیع از گلدن گیت تا بی بریج، همسر دلربای مجلس آرا، درآمدی شش رقمی و یک جگوار XKE کروکی و هنوز 40 سالش هم نشده بود. با این همه چارلز در درون کم و کسری بسیار داشت. اعتماد به نفس نداشتن و خود مقصر بینی و احساس گناه داشت خفهش میکرد، چنان که هر وقت در بزرگراهی چشمش به ماشین پلیس میخورد غرق عرق میشد. به شوخی میگفت گناهکار بلا تقصیر به دنبال گناهش میگردد، این وصف حال من است. علاوه بر این یک سر کابوسهایی میدید که حاکی از خودخوار شماری بود. خودش را میدید کس کرده در سیاه چال یا قاری با زخمهای خونچکان و میدانست که آدمی است فرومایه، دقل، خلافکار و بی‌اصل. در این حال حتی در این کابوس ها هم که اینقدر خود را پست میدید باز شوخ طبعی بی‌بدیلش آشکار بود. یکی از خوابهایی که همون جلسه اول برایم تعریف کرد این بود. ایستاده بودم توی صفی که برای مصاحبه بازیگرگزینی فیلمی بود. نوبتم که شد، تیکه‌ای رو که آماده کرده بودم قشنگ اجرا کردم. در کمال اطمینان از خودم در اتاق انتظار بودم که کارگردان صدام کرد و بنا به تعریف و تمجید از من. بعد پرسید قبلا تو چه فیلمایی بازی کردم؟ گفتم تا حالا هیچ وقت فیلم بازی نکردم. دستاشو کوبید روی میز، بلند شد و همینطور که داشت بیرون میرفت سر من داد کشید تو بازیگر نیستی که ادای بازیگرا رو در میاری. دویدم دنبالش، داد زدم خب کسی که ادای بازیگرا رو در می آورد بازیگر دیگه. ولی او همینجوری رفت و حالا دیگه حسابی دور شده بود. با تمام نفس داد زدم بازیگرا نقش شخصیت ها رو بازی میکنن، بازیگری یعنی همین. ولی بی فایده بود، غیبش زد و من تنها بودم. اینطور که به نظر می رسید احساس ناامنی چارلز سخت ریشه دار بود و هیچ کدام از این ظواهر حاکی از ارزشمندی در آن اثر نمی کرد. اثر این مائده های زمینی، موفقیت ها، ترفیع ها، رفتار های محبت آمیز همسر و بچه ها و دوستان، تحسین و تمجید های مشتری ها و زیردستان همانقدر در او ماندگار بود که آب در آب کش. پیش من که می آمد یک سر خیال می کرد حوصله ام را سر می برد یا خسته ام می کند. در حالی که دستکم به چشم من کارمان بد پیش نمی رفت. یک بار در وصف حال او تعبیر چاه ویل از دهانم پرید و این تعبیر چنان بر دلش نشست که در جلساتمان مدام تکرارش می کرد. پس از جلسات فراوان در جستجوی منشأ این خودخوار شماری و بررسی دقیق مزنونین همیشگی، نمره پایین در آزمون بهره هوشی و استعداد تحصیلی، کتک خوردن از گردن کلفت مدرسه، جوش‌های غرور جوانی، نابلدی در بزمارایی، زود انزالی گاه‌گدار، نگرانی از بابت اختصار عضو شریف، عاقبت به منشأ ازلی تیرگی‌ها دست یافتیم. چارلز تعریف کرد تمام این بدبختی‌ها از موقعی شروع شد که تو 8 سالگی من، پدرم که یه قایقران در حد المپیک بود، یه روز ابری و طوفانی مثل همیشه از بار هاربر در ایالت مین سوار قایق شد و به دریا زد، ولی دیگه برنگشت. همه اون روز تو ذهنم نقش بسته. اون انتظار وحشتناک اهل خونه، طوفان پرسر و صدایی که مدام شدیدتر می شد. مادرم که بیتاب دور خونه می چرخید. اون تلفن زدنا به دوستا و گارد ساحلی. چشم دوختن به تلفن روی میز آشپزخونه، بانچ رومیزی چارخونه قرمزش و ترس ما از زوزه باد همچنان که شب می رسید. و از همه بدتر زجه های مادرم بود. صبح فرداش که از گارد ساحلی تلفن زدند و خبر دادند که قایق چپه پدرم رو پیدا کردند، خالی. جسدش هیچ وقت پیدا نشد. اشک روی گونه‌هایش را افتاد و صدایش چنان می‌لرزید که انگار واقعه همین دیروز اتفاق افتاده، نه 28 سال پیش. دیگه از اون به بعد روزای خوب رفتن. روزای سفت بغل کردن پدر و بازی نعل اسب و چکرز چینی و مونوپولی. فکر می‌کنم همون موقع بود که فهمیدم دیگه هیچ چیزی هیچ وقتی مثل قبل نمیشه. مادر چارلز تا آخر عمر عزادار ماند و هیچ وقت کسی پیدا نشد که جای پدر چارلز را بگیرد. چارلز چنین میانگاش که از آن به بعد خودش را بزرگ کرده. طبعاً به خود بالیدن محاسنی هم دارد. خدافرینی گاهی سخت معید نفس تواند بود. اما به هر حال سلوک تنهایان است و بارها می شد که چارلز دلش پر می زد برای گرمای آن کانون خانوادگی که سالها بود سرد شده بود. یک سال قبل چارلز در همایش خیریه‌ای با جیمز پری آشنا شده بود که صاحب کسب و کاری در زمینه فناوری‌های پیشرفته بود. این دو رفاقتی به هم زدند و پس از چند بار نشست و برخاست، جیمز شغل مدیریتی نان و آبداری در یکی از شرکت‌های نوپایش به چارلز پیشنهاد داد. جیمز 20 سال بزرگتر بود و در سیلیکون ولی دست به هر چه می‌زد طلا می‌شد و با اینکه ثروت مبسوطی به هم زده بود، نمی‌توانست به قول خودش از بازی دل بکند. این بود که پی در پی شرکت جدید تأسیس می‌کرد. رابطه این دو چه در مقام دوست چه در مقام کارگزار و کارفرما یا مراد و مرید قدر پیچیده بود، اما بالاخره با هم کنار آمدند. به اقتضای شغلشان زیاد سفر می‌کردند، اما مواقعی که هر دو در حضر بودند روزی نمی‌شد که آخر وقت ننشینن و جام و گپی نزنند. دائما از شرکت‌ها، رقابت‌ها، محصولات جدید، گرفتاری‌های مربوط به کارکنان، خانواده‌هایشان، سرمایه‌گذاری‌هایشان، فیلم‌های روی پرده، ترتیبات گشت و گذارهای آخر هفته و هر چه به ذهنشان می‌رسید می‌گفتند. این همنشینی‌های صمیمانه نزد چارلز سخت مغتنم بود. همین وقت‌ها بود که چارلز به سراغ من آمد. کمی پس از آشنایی با جیمز، شاید غریب به چشم بیاید که کسی در چنین ایام خوشی که یکی زیر بال و پرش را گرفته و راه نشانش می‌دهد پی روان درمانی باشد، اما توضیحش هیچ دور از ذهن نبود. آن دلسوزی و پدری که جیمز در حق چارلز می‌کرد، خاطره مرگ پدر را زنده کرده بود و باز به یاد چارلز می‌آورد که چه ها از دست داده. تقریباً 4 ماه از جلسات روان درمانی ما می‌گذشت که روزی چارلز تلفن زد و تقاضای جلسه اضطراری کرد. وارد مطب که شد رنگ برو نداشت. آرام رفت سمت راحتی و برام مچاله شد و به هر زحمتی بود زیر لب گفت: مرد. پرسیدم: چی شده چارلز؟ گفت: جیمز مرده، سکته کامل، در جا مرده. بیوش گفت شام با بقیه اعضای هیئت مدیره بیرون بود و وقتی برمیگرده میبینه جیمز توی نشیمن خونه روی راحتی افتاده. خدایا، این مرد سالم بود. هیچ کس انتظارشو نداشت. عجب مصیبتی. حتما خیلی حالت بد شده چارلز. چارلز پاسخ داد: چی میشه گفت؟ گفتنی نیست اصلا. خیلی آدم خوبی بود. با من خیلی مهربون بود. غنیمتی بود آشنایی با این مرد. من میدونستم. همیشه ته دلم میدونستم اینجور نمیمونه و یه مصیبتی تو راهه. آخ که بد جور دلم به حال زن و بچهش میسوزه. پس از آن تا 2 هفته چارلز هفته‌ای 2-3 بار به مطب میامد. نمیتوانست کار کند. بد میخوابید و همینطور که با هم حرف میزدیم اغلب به گریه میافتاد. بارها و بارها از احترامی که برای آقای پری قائل بود میگفت و اینکه از ته دل قدر میدانسته اوقاتی را که با هم بودند. درد فراق سایر رفتگان هم دوباره رخ نمود، نه فقط فراق پدر بلکه مادرش نیز که 3 سال و 1 ماه پیش مرده بود و همچنین فراق مایکل، دوست دوران کودکیش که در کلاس 7 مرده بود، و کلیف، مربی اردوهای مدرسه که بر اثر آماس و پارگی رگ مرده بود. چارلز بارها و بارها حرف ضربه روانی را پیش کشید. یک بار من پیشنهاد کردم بیا از همین ضربه روانی حرف بزنیم. فکر میکنی عواملش چیه؟ مثلا مرگ. مرگ همیشه آدم رو تکون میده. خب ادامه بده برام تعریف کن. خب واضحه دیگه. باشه میخوام توضیح بدی. ببین دکتر، چشم به هم بزنی زندگی تموم شده. به همین مفتی. هیچ راه فراری نیست. هیچ امنیتی وجود نداره. ناپایداری. زندگی واقعا ناپایداره. من اینو میدونستم. همه میدونن. اما هیچ وقت این همه بهش فکر نکرده بودم. هیچ وقت نمیخواستم بهش فکر کنم. اما مرگ جیمز به فکرم انداخت. مجبورم کرد مدام به مرگ فکر کنم. جیمز از من بزرگتر بود و میدونستم قبل از من میمیره. فقط باعث شد با بعضی چیزا روبرو بشم. مثلا چی چارلز؟ بگو. در مورد زندگی خودم، در مورد مرگ خودم و آینده، در مورد ناگزیری مرگ، در مورد مردن و تموم شدن. این فکر مردن و تموم شدن واقعا ذهنم رو اشغال کرده. آخ که چه قبطه‌ای میخورم به حال بعضی از دوستای مذهبیم و این قضیه حیات بعد از مرگ که میگن. حیف که این قضیه هیچ وقت تو کت من نرفته. حیف. نفس عمیقی کشید و نگاهم کرد. چیزی که فکرم مشغول کرده ایناست و همینطور انواع و اقسام تردیدا در مورد اینکه چی مهمه و چی نیست. خیلی خوبه چارلز، بیشتر توضیح بده. دارم فکر میکنم چقدر بیهوده است که همه عمرم کار کنم و پول در بیارم. من همین الانشم به اندازه خودم دارم، اما باز ول نمیکنم. عین جیمز. به زندگیم که نگاه میکنم غمم میگیره. میشد یه شوهر بهتری باشم یا پدر بهتری باشم. شکر خدا هنوز وقت هست. شکر خدا هنوز وقت هست. این نتیجه گیری به چشم من مغتنم بود. بسیاری را میشناختم که توانسته بودند در هنگام سوگ عزیزانشان چنین رویکرد نیکویی را در پیش گیرند. کسانی که رویارویی با واقعیت‌های بیرحم روزگار بیدارشان کرده سبب تغییرات اساسی در زندگی آنها شده بود. به نظر می رسید در مورد چارلز همچنین اتفاقی افتاده و من امید داشتم بتوانم برای در پیش گرفتن چنین مسیری کمکش کنم. اما تقریبا 3 هفته پس از مرگ جیمز پری، چارلز به وضعی بس آشفته به مطب آمد. نفس نفس می زد و تا خود را قدری آرام کند دست بر سینه می گذاشت و نفس عمیقی بر می آورد و به آهستگی خود را روی صندلی راحتی رها می کرد. چارلز گفت: خیلی خوشحالم که امروز وقت داشتم، وگرنه همون دیشب تلفن می‌زدم. به عمرم همچین ضربه روحی بزرگی برام پیش نیامده بود. چی شده چارلز؟ بگو به من. مارگو پری، بیوه جیمز پری، دیروز تلفن زد و گفت برم پیشش چون می‌خواد چیزی رو به من بگه. غروب رفتم پیشش و طول و تفصیلش ندم. چیزی که به من گفت این بود: نمی‌خواستم اینو بهت بگم چارلز، اما الان دیگه خیلی خبر دارن و من ترجیح میدم اینو از زبان من بشنوی تا بقیه. جیمز سکته نکرده، خودکشی کرده. میدونی دکتر، از اون لحظه تا همین الان منگم. دنیا سرم خراب شده انگار. گفتم عجب اوضاع عجیب غریبیه. هر چی تو دلت میگذره بگو. چارلز ادامه داد: خیلی چیزا هست. اصلا انگار یه گردبادی از احساساته. نمیدونم از کجاش بگم. تشویقش کردم. از هر جا به ذهنت میرسه شروع کن. خب اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که حالا که اون تونسته خودکشی کنه پس منم میتونم. توضیح بیشتری به نظرم نمیاد جز اینکه من کاملا اونو میشناختم و ما خیلی یک دل بودیم. ما مثل هم بودیم و الان که اون تونسته، حالا که تونسته خودشو سربنیس کنه، خب پس منم میتونم. و این فکر زیر و روم کرد. نه ترس دکتر، من اهل خودکشی نیستم، اما این فکر همینجور تو ذهنم میچرخه. حالا که اون تونسته، خب پس منم میتونم. مرگ، خودکشی، اینا الان دیگه به چشم من یه سری امور انتزاعی نیستن، عینیت پیدا کرده. بعدش هم چرا؟ واقعا چرا جیمز خودشو کشت؟ هیچ وقت نمیشه فهمید. زنش هم نمیدونست چرا. یا شاید هم اینطور به من گفت. میگفت که خیلی حیرت زده شده. ظاهرا باید با این واقعیت کنار بیایم که هیچ وقت دلیلشو نمیتونیم بفهمیم. ادامه بده چارلز، بریز بیرون. میدونی دکتر، دنیا رو سرم خراب شده. دیگه نمیفهمم چی واقعیه. آدم این همه محکم، این همه کاربلد، این همه حمایتگر، این همه دلسوز و فهیم. اما فکرشو بکن، درست همون موقع داشته آشیانه گرم و نرمی برای من فراهم میکرده، اونقدر تو رنج و عذاب بوده که از زندگی دست کشیده. چی واقعیه؟ چی رو باید باور کرد؟ تو همه اون مدتی که داشته به من پشت گرمی میداده و توصیه های محبت آمیز میکرده، در تدارک خودکشی بوده. منظورم رو میفهمی؟ همه اون اوقات خوش و دلپذیری که با هم نشستیم و گپ می‌زدیم، اون حال و هوای صمیمانه که داشتیم، خب حالا می‌فهمم که هیچ کدوم در واقع وجود نداشته. من احساس یکدلی می‌کردم، در مورد همه چیز درد دل می‌کردم، اما انگار همه اینو یه جانبه بوده. جیمز توی دنیای دیگه سیر می‌کرده، خوش نبوده، به فکر سر به نیست کردن خودش بوده. من واقعا دیگه نمی‌فهمم چی واقعیه. واقعیت رو من تو ذهنم جعل کردم. از چارلز پرسیدم واقعیت حاضر چطور؟ این اتاق یا تو و من، بده بستونی که ما با هم داریم، اینا چی؟ دکتر من دیگه نمیدونم به چی میشه اتکا کرد یا به کی. مایی در کار نیست. من تنهای تنها هستم. جدا شک دارم همین الان که داریم با هم حرف میزنیم، دریافت تو و من، حالی که به تو و من میره، آیا واقعا شبیه همه؟ ببین چارلز، من دلم میخواد تا جایی که میشه ما باشیم. بین آدم همیشه یه فاصله‌ای هست که ازش نمیشه گذر کرد. با این همه من میخوام اینجا تو این اتاق این فاصله تا جایی که میشه کم باشه. آخه ببین دکتر، دریافت من از فکر و احساس تو چیزی جز خیالات نیست. و میبینه که در مورد جیمز هم از بیخوبون اشتباه عذاب در اومد. من خیال میکردم اون چیزی که بین ما میگذره یه دونوازیه، اما انگار واقعا یه تکگویی بوده. الانم هیچ شکی ندارم که دارم همین کارو میکنم. در مورد تو هم خیال اشتباه میکنم. مکسی کرد و بعد ناگهان پرسید الان چی داره تو ذهنت میگذره؟ 20 سال پیش چنین پرسشی سخت مرا از جا به در میبرد. اما هرچه در کار روان درمانی پخته تر شده ام، دریافتن برخوردی که به لحاظ حرفه‌ای مقبول باشد به ندای درونم بیشتر اعتماد یافتم. در این حال نیک میدانستم آنچه در مورد افکارم میگویم آنقدر اهمیت ندارد که تمایل نشان دادن به ابراز آن. این بود که اولین چیزی را که به ذهنم رسید بر زبان آوردم. چارلز، اون موقعی که این سوالو کردی یه فکر عجیبی تو ذهنم میچرخید. چند وقت پیش مطلبی خوندم تو یکی از همین وبسایتایی که ملت میون اسرارشون رو به شکل ناشناس توش مینویسن. نوشته بود من تو استارباکس کار میکنم و هر مشتری که عوضی بازی در بیاره یواشکی قهوه‌ای بدون کافئین بهش میدم. چارلز همینطور ماتو مبهوت نگاهم کرد. بعد ناگهان زد زیر خنده. چی؟ چه ربطی داره؟ خب چارلز، تو پرسیدی تو ذهن من چی میگذره و اون چی که بلافاصله تو ذهن من خطور کرد این بود. خب هر کسی یه رازی داره. اما بذار از اولش برات بگم. این فکرها چند دقیقه قبل در ذهنم را افتاد که تو از چیستی واقعیت گفتی و اینکه واقعیت رو تو ذهن جل کردی. فکر کردم عجب حرف درستی زدی. واقعیت فقط امور خارج از ذهن ما نیست. تا حد نسبتاً زیادی شامل هر اون چیزی میشه که ما میسازیم یا جعل میکنیم هم هست. بعد یه لحظه یاد حرف کانت افتادم، فیلسوف آلمانی. اون میگفت که دریافت ما از چیستی واقعیت تا حد زیادی تابع ساخت ذهنی ماست. بعد به یاد اون همه رازهای مگو افتادم که تو این نیم قرن حرفه روان درمانی شنیدم. و داشتم فکر میکردم با وجود این علاقه‌ام با یکی شدن با دیگری، همیشه فاصله بین ما آدما هست. بعد به این فکر افتادم که ادراک تو از رنگ قرمز و مزه قهوه خیلی با ادراک من فرق میکنه، طوری که اصلا به فکرمونم نمیرسه. قهوه همینه. ربط همه اینا به اون راز مگوی استارباکس هم همینه. ولی ببخشید، ذهن من داره جایی سیر میکنه که شاید به نظر تو نامربوط باشن. نه دکتر، به هیچ وجه. پس چارلز، بگو وقتی من داشتم این حرفا رو میزدم چی تو ذهنت میگذشت؟ خب اروین، من داشتم فکر میکردم که ایول، کیف میکنم از این حرفات، از اینکه این فکراتو به من میگی کیف میکنم. راستش چارلز، همین الان بازی خاطره یادم افتاد از موردی که توی سمیناری مطرح شده بود. چند سال قبل تو دوره دانشجویی مراجع مردی بود که برای ماحصل به نمیدونم کدوم جزیره گرمسیری رفته بود و خب خیلی هم خوش گذرانده بود، انقدی که اصلا تو کل عمرش کم سابقه بود. اما یه سال بعد زندگی زناشویش کم کم خراب شد، از زنش جدا شده بود. بین همه این ماجراها متوجه شده بود که زنش در تمام مدتی که با هم بودن، از جمله تو همون ماه عسل، تمایلش به مرد دیگه‌ای بوده. میدونی واکنش این مرد خیلی شبیه تو بود. متوجه شده بود که اون رابطه عاشقانه رویایی تو اون جزیره گرمسیری یه حال مشترک نبوده، که اون هم عملاً تنها بوده. بقیهش خاطرم نیست، اما اینو یادم هست که اونم مثل تو احساس میکرد واقعیت ترک برداشته. ترک برداشتن واقعیت قشنگ وصف حال منه دکتر. حتی در خوابام هم هست. از قضا دیشب یه خواب تکون دهنده دیدم که فقط یه تیکه ازش تو ذهنمه. توی یکی از این خونه های عروسکی بودم و دست میکشیدم به پرده ها و پنجره ها و کاملا حس میکردم که همش از مقوا و زربرق ساخته شده. همه چیز کاغذی و پیزوری بود. بعد صدای بلند گام برداشتن شنیدم. ترس برم داشت که الانه که یکی از این خونه ها رو زیر پا له کنن. خب چارلز، بذار واقعیتی رو که همین الان بین ما دو نفر میگذره دوباره بررسی کنیم. اما گفته باشم من دائما این کار رو تکرار میکنم. الان وضع ما دو نفر تو چه حالیه؟ به گمانم از همیشه بهتره. یعنی این که با هم رو راستر هستیم، اما هنوز یه مختصر فاصله بینمون هست. نه فاصله مختصر، نه فاصله مفصل. خب پس بیا تلاش کنیم این فاصله کم بشه. چی دلت میخواد از من بپرسی؟ تا حالا اینو نپرسیده بودی. خب خیلی سوالا هست. تصورت از من چیه؟ همین الان که تو این اتاق پیش من نشستی چه حس و حالی داری؟ بهت سخت میگذره یا چی؟ سوال به جایی بود چارلز. هرچی به ذهنم برسه به هیچ آداب و ترتیبی برات میگم. حالا هوایی که تو داری از سر میگذرونی خیلی تو من اثر کرده. الان توی این اتاق تمام هوش و گوشم به توه. ازت خوشم میاد و برات احترام قائلم. به نظرم خودت متوجه شدی یا امیدوارم شده باشی و سخت مشتاقم کمکت کنم. دارم فکر میکنم که مرگ پدر چقدر جونتو آزرده و واقعا داغش به وجودت باقی مونده. دارم فکر میکنم که رفاقت با جیم پری چقدر به چشمت ارزشمند بوده و چقدر دردناک بوده که روزگار ناغافل چنین گوهری رو از تو دریغ کرده. در ضمن حدس میزنم از دست دادن پدر و جیمز احساساتی رو که نسبت به من داری تشدید کرده. خب بذار ببینم دیگه چی به فکرم میرسه. میشه گفت که وقتی با هم حرف میزنیم من دچار احساسات جور و جور میشم که گاهی حتی با هم متناقضن. از این طرف دلم میخواد جای پدرت باشم. در این حال میخوام کمکت کنم از این حس نیاز به پدر رها بشی. همچنان که اینها را میگفتم چارلز نگاهش را به پایین انداخته بود و هر از گاهی سر میجنباند بیان که چیزی بگوید. پرسیدم خب حالا نظرت راجع به این واقعیت ما بودن چیه؟ میدونی دکتر حرفم درست نبود. حقیقتش مشکل اصلی از تو نیست، از منه. خیلی چیزا هست که من به زبون نیاوردم که زیاد راغبم نبودم بگم. به چارلز گفتم از ترس اینکه من از تو فرار کنم نگفتیشون؟ چارلز سر تکان داد، کم و بیش. حالا دیگر اطمینان داشتم که میدونم قضیه چیست. مسئله سن و سال من بود. در کار با مراجعان دیگر هم این مسئله پیش آمده بود. گفتم از ترس آزردن من، میدونم. سر تکان داد به تایید. ببین چارلز، خیالت راحت باشه. من بلدم چطوری با احساساتم کنار بیام. شروع کن، من پا به پات میام. چارلز گره کراواتش را شل کرد و دکمه بالایی گریبان را گشود. خب من دیشب باز خواب دیدم. توی مطبت بودیم و داشتیم با هم حرف میزدیم. اونطور مطبت شبیه کارگاه نجاری بود. با یه کپه الوار و میز گنده عربرقی و رنده و سنباده. و بعد یه دفعه تو از درد مچاله شدی و سینت رو چنگ زدی و به صورت رو زمین افتادی. پریدم که کمکت کنم. تلفن زدم به اورژانس و تا برسن بغلت کردم. و بعد کمکشون کردم بزنن توی برانکار. بازم بود ولی یادم نیست. چارلز درکت از این خواب چیه؟ خب کاملا روشنه. سن و سال تو همیشه جلو چشم من هست. از بابت مرگت نگرانم. من توی خواب تو رو شبیه آقای رایلی می دیدم. مربی نجاریمون تو دوره راهنمایی. خیلی پیر بود. برای من تقریبا در حکم پدر بود. اصلا همه صداش می کردیم بابا رایلی. حتی بعد از فارغ التحصیلی هم اغلب می رفتم دیدنش. و احساساتی که توی خواب داشتی چی بودن چارلز؟ می دونی دکتر خیلی گنگه. اما یادمه که وحشت زده بودم. در این حال از این بابت که دارم به تو کمک می کنم هم خیلی خوشحال بودم. خیلی خوب کاری کردی که این خوابتو تعریف کردی. از این خوابا که از گفتنش اکراه داری بازم بوده؟ راستش دکتر گفتنش زیاد راحت نیست، ولی یکی هست مال یه هفته 10 روز پیش که ذهنمو خیلی مشغول کرده. توی خواب این الان نشسته بودیم روی صندلی ها، منتها دیواری در کار نبود و من نمیفهمیدم داخل مطبیم یا بیرونش. رنگت پریده بود و خم شده بودی سمت من. گفتی که 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی. بعدش خیلی چیز غریبیه. من داشتم با چونه میزدم که یه معامله باز بکنم. من بهت یاد بدم چطوری بمیری، عوضش تو هم به من روان درمانی یاد بدی. دیگه چیزی یادم نیست جز اینکه هر دو همش داشتیم گریه میکردیم. تکه اولش که روشنه چارلز. مشخصا تو از سن و سال من با خبری و نگرانه که چند وقت دیگه زنده هستم یا نه. اما تیکه دوم چی؟ این که میخواستی روان درمانگر بشی؟ واقعا سر در نمیارم اروین. من هیچ وقت خیال نکردم که میتونم روان درمانگر بشم. از من بر نمیاد. فکر نکنم بتونم مدام با این همه احساسات شدید سر کله بزنم. از این بابت واقعا تو رو تحسین میکنم. تو حق من خیلی مهربونی کردی. خیلی. و همیشه میدونی چطوری به مسیر درست هدایتم کنی. خم شد و دستمالی از جعبه روی میز بیرون کشید و پیشانیش رو خشک کرد. میدونی برای من خیلی سخته. تو خیلی به من کمک کردی. من همینطوری نشستم و دارم با تعریف کردن این خوابای وحشتناک اذیتت میکنم. این درست نیست. او چارلز، تو اینجا قرار افکارتو با من در میون بذاری. خوبم داری این کارو میکنی. معلومه که سن و سال من مایه نگرانی توه. هر دو میدونیم که تو این سن و سال تو 81 سالگی یک پای من لب گوره. تو الان تو سوگ جیمز هستی. قبلا هم پدرت و کاملا طبیعیه که نگران از دست دادن منم باشی. 82 سالگی یعنی پیری. به طرز وحشتناکی یعنی پیری. من خودم که بهش فکر میکنم جا میخورم. خودمو پیر نمیبینم و هر بار شگفت زده میشم که کی 81 سالم شد. من معمولا همه جا بچه کوچیکه بودم. سر کلاس، توی اردوهای تابستونی تیم بیسبال، توی تیم تنیس و حالا هر جا که میرم پیرترین آدمم. توی رستوران، سینما، همایش‌های علمی. این چیزی نیست که آدم با اون عادت بکنم. نفسی تازه کردم. لختی در سکوت نشستیم. بعد گفتم: چارلز، قبل از اینکه ادامه بدیم، میخوام دوباره قضیه رو بررسی کنم. الان اوضاع و احوال ما چطوریه؟ اون فاصله کذایی در چه حالیه؟ خیلی کمتر شده ولی اینطوری خیلی سخته. این طرز گفتگو خیلی عادی نیست. معمولا کسی به طرفش نمیگه من نگران مردن تو هستم. این حرفات من برات خیلی آزاردهنده است و من هیچ دلم نمیخواد اذیتت بکنم. خب اینجا هم یه جای معمولی نیست چارلز. اینجا ما هیچ منعی برای رو راست بودن نداریم یا قرار نیست داشته باشیم. یادت نره که هیچ کدوم از این حرفا نیست که من قبلا به درازا در موردش فکر نکرده باشم. از آداب این حرفه یکی همینه که حواست به همه چیز باشه. چارلز سر تکان داد و باز سکوت کوتاهی میان ما افتاد. عاقبت من به خودم جرأتی دادم و گفتم: تا حالا نشده بود این همه سکوت کنیم. چارلز باز سر تکان داد. من همه هوش و حواسم اینجا و به توست. فقط اینکه این گفتگو نفسمو گرفته. یه نکته مهمی هم هستش که دلم میخواد برات بگم چارلز. باور کنی یا نه، این انتظار سر رسیدن عمری محاسنی هم داره. چند روز پیش یه اتفاق عجیب برام افتاد که دوست دارم برات تعریف کنم. تقریبا ساعت 6 بود و من داشتم به همسرم نگاه میکردم که بیرون خونه دم ورودی پارکینگ ایستاده بود و دست دراز کرده بود تا نامه ها رو از توی جعبه پست برداره. رفتم سمتش. برگشت لبخندی زد. یه دفعه به طرز عجیبی ذهن من صحنه واقعه رو عوض کرد. من لحظه تصور کردم که توی اتاق تاریک هستم و نماهایی از زندگیم داره توش پیدا و ناپیدا میشه. انگار داشتم یه فیلم خونگی از سرگذشت خودم رو تماشا میکردم. به سوالم خیلی شبیه شخصیت اصلی کتاب آخرین نوار کراک بود. خوندی نمایشنامه رو؟ اسمشو شنیدم. آره، این نمایشنامه تکگویای پیرمردیه که روز تولدش داره یه سری نوار از سالهای قبل رو گوش میده. خلاصه منم یه نوعی مثل کراپ صحنه‌هایی از عمرم رو دیدم و همسر مرحومم رو دیدم که رو برگردون سمت من. یه لبخندی زد و به تنازی برام دست تکون داد. بعد یه دفعه همه اینا ناپدید شد و من تو یه لحظه به زمان حال برگشتم و زنم اونجا بود، حی و حاضر، پر از طراوت، با لبخندی زیبا مثل آفتاب پاییز. گرمای خوش وجودم رو پر کرد. شاکر بودم که هنوز من و اون زنده ایم و سریع رفتم تا بغلش کنم و بعد به پیاده روی اسکوهیمون رفتیم. هرچه کردم نشد که این واقعه را بی جوشیدن اشک توصیف کنم. دست دراز کردم تا دستمالی بردارم. چارلز هم دستمالی برداشت و بر چشم فشرد. پس تو هم میگی نعمت ها رو غنیمت بشمر. دقیقا همینو میگم چارلز. میگم وقتی انتظار به سر رسیدن داشته باشی شاید باعث بشه که این لحظه رو بیشتر غنیمت بدونی. چارلز و من هر دو نگاهی به ساعت انداختیم. از وقت ما دقایقی گذشته بود. چارلز به تأنی چیزهایش رو جمع جور کرد و زیر لب گفت: دیگه رمق ندارم. تو هم حتما خسته شدی دکتر. صاف ایستادم و سینه پیش دادم. اصلاً و ابداً. از قضا جلسه های عمیق و جانانهی مثل این سر حالم میاره. امروز خیلی کار کردی چارلز. هر دومون خیلی کار کردیم. در مطب را برایش گشودم. به روال معمول دستی فشردیم و چارلز بیرون رفت. در را که بستم ناگهان کف دست به پیشانی کوبیدم و به خود گفتم نه نمیشه. نمیتونم جلسه را اینطوری تمام کنم. این بود که در را گشودم و چارلز را صدا کردم که برگردد. بعد گفتم ببین چارلز، الان از دستم در رفت و به عادت قدیمی رفتاری کردم که دلم نمیخواست. راستش این جلسه ای عمیق جانانه یه مقداری خستم کرد. یعنی به فهمی نفهمی رمقمو گرفت و خوشحالم که امروز دیگه به کسی وقت ندادم. چشم به او دوختم و منتظر ماندم. نمیدانستم چه میشود. ای بابا اروین، میدونم. من تو رو بهتر از اون که خودت خیال میکنی میشناسم. میفهمم کی داری زور میزنی که نقش درمانگر رو بازی کنی.